بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک شما برادران و خواهران عزیز و گرانقدری که رادیو شبکه جهانی ولایت و همچنین برنامه زمزم احکام رو برای دیدن انتخاب کردید، بهترین ها رو برای شما آرزومندیم و امروز آماده هستیم همه ی بر بچه های این برنامه که بتونین دست به دست هم بدیم به اتفاق کارشناس عزیز و گرانقدرمون پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. در محضر سرور گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوارمون هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هر کجا که هستن. انشالله دنیا و آخرت زیر پرچم ولایت اهل بیت عصمت و طهارت از اونها جدا نشیم و عاقبت هممون به خیر باشه
انشالله. از این لحظه راه های ارتباطی هم در اختیار شما هست. تلفن ما زیرنویس شده، پیام کوتاهمون همچنین 301203 شماره پیام کوتاهمون هست و تلفن همراهی که من پیشنهاد میکنم در گوشی تلفنتون داشته باشید با عنوان شبکه جهانی ولایت که حالا در فضای مجازی واتساپ اینا بتونید پیام بدید، پیام صوتی، پیام متنی و حتی عزیزانی که خارج از کشور هستن ارتباط صوتی برقرار بکنن. من خواهشم این هست از بزرگواران که دوستانی که تمایل دارن تماس بگیرن و به صورت زنده خودشون سوالاتشون رو مطرح بکنن برای اوائل برنامه برنامه‌ریزی بکنن، نگذارن دقایق پایانی برنامه که معمولا هم این اتفاق میفته، هی ما مجبوریم که تونتون و عجله‌ای پاسخ برخی از سوالات بیننده‌های عزیز رو بدیم. پس لطف بفرمایید اگر مایل هستید تماس بگیرید، همین ابتدای برنامه در خدمتتون هستیم. خب بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتن که مردانی که موهای بلند دارن آیا موقع نماز موهای خود را با بند مو ببندند اشکال دارد یا اینکه همانطور رها باشد؟
فرق نمی‌کنه. یعنی موی بلند داره مثل خانم‌ها مثلا فرض کن پشت سرش ریخته.
آره دیگه، بعضی آقایون اینجوری رو ماشینو بلند
ببنده اینها رو، نه اشکالی نداره. حالا اون یه بحثی دیگه است که اصلا این کار مناسبی هست نیست که مثلا فرض کنی که خودش رو شبیه زن کرده، موهای بلند ریخته این پشتش مثلا اینا رو ببنده، نم اونش برای نماز تفاوتی نمیکنه. بخواد برای نماز اونها رو. من فکر کردم سوالشون یه چیز دیگه است که درباره مسح سر موهای بلندی که فراتر از موی سر هست ریخته، اونا رو اگر جمع بکنه روی سر قرار بده روی اون موها نمیتونه مسح کنه. من فکر کردم یه چنین سوالی است. نه، اینجوری که ایشون سوال کردن که
آره صرف بلند بودن حالا فرق نمیکنه، بسته باشه یا باز باشه
هیچ تفاوتی نداره.
خیلی عالی. آقای تاجیک از شهر ری گفتن که میخواستم بدونم چرا سگ نجس العین هست در حالی که در مورد حیوانات مرده خوار چنین چیزی نداریم.
ببینید علت این که نجس العین میشه یا نمیشه این نیست که لاشخور باشه یعنی مرده خوار باشه یا نباشه. اینا رو ما با سلیقه خودمون ممکنه به این نحو تشخیص بدیم که بهتر نبوده آیه اسماعیلی که مثلا فرض کن که اون حیوانی که مرده خوار لاشخوره اون بشه نجس العین، اینجور بهتر نبود؟ خب اینا متکی بر علم ناچیز ماست، اینو ما باید قبول کنیم دیگه، همه قبول داره این رو.
بله.
که علم بشری نسبت به علم الهی اصلا هیچه، هیچ اصلا. تعبیری که میکنن میگن مثل این است که کنار دریا شما بایستید، اون ماسه‌ای که کنار دریا ریختی یه دونه ماسه اینقدری بردارید بنزید تو آب دریا، نسبتش با آب دریا به اقیانوس چیه؟ اصلا قابل مقایسه نیست. خب اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا.
دوست.
خب ما چجور واقعا میتونیم ادعا بکنیم که نه بهتر این بود؟ اینه دیگه سوال، اینه
یه جورایی.
بله دیگه،
تعیین تکلیف
بهترین نبود. خب این بهترین نبود که ببینید من عرضم اینه، اگر اشتباه میگم شما بفرمایید. اگر بهترین نبود و ما بخوایم ادامه بدیم، خب خیلی جای دیگه باید بگیم آقا بهترین نبود که خدا به جای این که اینجور کند اونجور کند. بعدم فقط تو احکام هم نیست، احکام میشه تشریع. بله. وقتی عالم تکوینش هم
بله همینه.
بهترین نبود که مثلا به جای اینکه خیلی بارون میاد یکم بارون میومد اینجوری نمیشد. بهترین نبود که مثلا به جای اینکه کرونا بیاد مثلا. بهترین نبود، بهترین این معناش اینه که ما فکر میکنیم ما چیزی را میدانیم که خدا نمیداند. میذاره بازش کرده ما.
بله.
معناش این است که من چیزی رو تشخیص میدم که نستجیب الله خدا تشخیص نمیده. بنابراین بهترین نبود که خدا نه هیچ نخیر بهترین نبود، بهترین هیچ کدومش بهترین نبود. پس چی ما باید بگیم؟ باید بگیم همونی که هست بهترین است. یعنی اگر خدا گفته است که مثال میزنم، چون امسال ما رمزون بعضی به ما میگفتن که خب حالا واقعا بهترین نبود که این حکم روزه رو خدا شناور قرار میداد، مثلا شنا به این معنا که مثلا فرض بفرمایید
حالا که کرونا اومده،
حالا که کرونا اومده مثلا یه جور دیگه بشه، حالا که فرض کن هوا گرمه خب اینو بندازه توی زمستون مثلا، وقتی دیگه اینجوری کنیم
ما رو عوض کنیم،
عوضش بکنن. بهترین نبود، بهترین نبود این برای بندگان خود. اصلا اینا بهترم جذب میشدن، چه بسا گفتن چقدر خوبه. ما که نمیخوایم برای اینکه مردم جذب بشن احکام رو تغییر بدیم. ما باید عقیدمون این باشه آقای اسماعیلی، بهتر کدام است؟ همان است که خدای متعال برای ما مقرر کرده، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع. وقتی میگه نجس العین معناش این است که حتما این دوتا حیوان سگ و خوک چه نجس العینن، حتما یه حکمتی درش نهفته است، چون ما جاهلیم. خدا که عالمه. خلاصش کنم، 4 تا صفت خدا داره. 1 عالم است مطلق، حکیم است عبث، هیچ چیز عبثی در خدا راه نداره. 3 عادل، عجب خدای متعال ظلمی به این سگ کرده، این سگ بیچاره حیوان وفادار نجس العین قرار. خدا ظلم نمیکنه، این حکمت داره. و 4 بی نیاز است، این هم که گفته چیزی نیست که خودش بهره‌ای ببرد. ما این 4 رو اگر بهش توجه کنیم، من فکر میکنم روحیه تعبد ما، تسلیم ما در برابر پروردگار متعال خیلی قوی تر میشه انشاءالله.
و این نجس العین بودن هم تناقضی با قضیه وفادار بودن
اصلا ربطی نداره. مثل این میمونه که میگن زن چرا دیش نصف مرده، ارزش زن ارزش به این نیستش که ما قیمت بذاریم برای زن، بگیم نصف ارزش به این نیست، این ربطی نداره به اون. حالا اونجا این حیوان چقدر وفادار است، چه میکند چه میکند، بله همه اینا قبوله، همه اینا درست. لذا شما بیاد ببینید حقوق حیوانات رو.
بله.
مگه اسلام گفته ایها الناس چون سگ نجس العین است پس آزارش بدهید؟ کجا؟ ابدا همچین چیزی نیست.
حتی اگه تشنه بود ما وظیفه داریم بله. سیرابش بکنیم.
نفقه داره، میدونید که نفقه داره حیوان خود را.
بله
نمیتونی شما تشنش بذارید، نمیتونی گرسنش بذارید. یعنی ارزش
اگر جای دیدیم داره حتی همین سگ داره تلف میشه،
یعنی ارزش را خدا برای اون حیوان مخلوق خداست قرار داده، مطابق به یه حکمتی. مثلا این است که شما ببینید، من این مثال رو ببینید، خون نجسه، خونم نجسه دیگه، نجس العینه دیگه نه.
بله.
خونو که نمیشه بگی ظاهر شما آب میکشم، خون خونه، نجس العینه، ولی ببین چقدر ارزش داره الان. خب چند سی سی این خون رو اگر یه وقت به یکی نزنیم مرده، ارزش داره. میلیون حاضر میلیون پول بده مثلا، حالا الحمدلله مردم ما اهدای خون میکنن، ولی یه کم شد، یه خونی بود که مثلا فرض کن که خیلی کمه، حاضر پول بده بخره، یه ارزش چه ربطی داره؟ پس خون به این مهمی رو چرا خدا نجس قرار داده؟ اون ربطی به این نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سال بعدی گفتن که موقع وضو گرفتن اذان رو هم بگیم همان اذان کافی است برای نماز؟ خانم خراسانی از تربت حیدریه.
تقریبا مشابهش هم تو جلسات قبل عرض کردم. یه فرقی بین اذان و اقامه هست و اون این است که اذان را نمیگن باید حتما ایستاده رو به قبله در حال طمأنینه با وضو، نه، ولی اقامه چرا؟ اقامه رو شما وقتی میگید باید وضوتون رو گرفته باشید، رو به قبله باشید، یعنی همون حالت نماز. ولی برای اذان اشکالی نداره. البته میگن بهتر است و مستحب است که اذان رو هم وقتی وضوتون تمام شد، با طهارت شدید، رو به قبله ایستادید، بهتر است که اذان رو با این شرایط بگید، ولی عیب نداره، اشکالی نداره.
جناب آقای بیجار از بیرجند گفتن من واریس دارم، آیا میتوانم نمازم را نشسته بخوانم و طریق خواندن نماز من چجوریه؟
خب ببینید، واریس این اندازه که بنده میدونم، چون میدونید این مسئله موضوعیه.
اول بحث پادرد و اینها.
احسنتم. واریس شاید ایشون مشکلش، میدونید مشکل افراد برای نماز خوندن سه جوره. بعضیا مشکل رکوع دارن، دیسک و اینا دارن تو خم بشه. بعضیا مشکل زانو دارن، سجده مشکل دارن. بعضی مشکل ایستادن داره، ولی اون که شاید بتونه رکوع بکنه یا بتونه سجده بکنه. اگر این درکی که من دارم درست باشه، اگر مشکل واریس به این صورت باشه که واقعا برای ایستادن ایشون مشکل داره، نمیتونه وایسه، اب نداره، نشسته تکبیرت الاحرام میگه،
ایستاده تکبیرت الاحرام
میتونه،
اگر بتونه مثلا.
اگر بتونه، بله، اگر بتواند، من نمیدونم، اگر بتواند ایستاده الله اکبر، همین ثانیه طول میکشه، بعد نمیتونه، واریس داره پاش نمیتونه بیسته. البته اینم بگم ها، ممکنه با واکر بتونه ها، باز اون بسته است،
یا تکیه بده به دیوار.
تکیه بده به دیوار، سه مرحله داره. اگر نه تکیه میتونه بده، نه با عصای واکر، نه عادی، بله الله اکبر، بعد بنشینه، نه نشستن روی صندلی، بنشینه روی زمین. وقت رکوع میتونه یا نمیتونه؟ اگر وقت هم دوستاره رو بخونه، اگر رکوع هم میتونه انجام بده، یه لحظه پاشه بیسته و بره رکوع. سجده هم که میتونه انجام بده، سجدهش هم انجام بده، باز بنشیند، رکعت دومو هم دوستاره اینا رو بخونه.
خلاصش این میشه که بر صورت هر مقدار از نماز رو که ما میتونیم باید
به صورت عادی
بره. عادی طبیعی و الا اون مقداری که نمیتوانیم
وقت جایگزین داره.
خب خیلی عالی، ممنونم، متشکرم جناب استاد. بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. سرکار خانم کنعانی از تهران پشت خطن. خانم کنعانی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای رفیق.
بله بفرم.
ببخشید من چه تصورت مسئله دارم؟ من یکی، اولا من مقلدم آیت الله سیستانیه،
مرجع تقلیدتون.
بله مقلد. خب. بعد خودم هم سید هستم، اسمش چیه؟ 40 سال پیش حدودم، دروغ نبسته، 40 سال، 45 سال پیش من یه جا کار میکردم. بعدم خیلی خراب بود، خونه پدری خودم، خیلی ناراحتی داشتم، گرفتاری داشتم. بعد من اینجا کار میکردم، بعد من جوون بودم، نادون بودم، 20 سالم بود، 19 سالم بود. من اونجا یه چیزی برداشتم، طلا نیسته، لباس، بس اون چیزا رو مثلا. بعد من وقتی بزرگ شدم، عقلم رسید، یه مسئله موندم. اون وقت 40 سال پیشه، دو تا کار کرده بودم، دو تا همون کاری کردم. بعد وقتی که عقلم رسید این کاری کردم، من اصلا پسیمنم، ولی این طرف نمیتونم پیدا کنم. رو اگر زنده باشه رو نمیشه من برم اینجا تا خودم معرفی کنم، نه اگر مرده باشه من فقط بلاتم فاتح بدم.
بله متوجه شدیم،
خوب نیسته که من رد مظالم بدم.
متوجه شدیم. سوال دیگه هم دارید؟
بله سوال دیگه هم دارم،
بفرمایید.
یکی هم چه برای نماز حواسم پرت میشه، وقتی که نماز میخونم درست خوندم، وقتی که سجده میرم بلند میشم، میخوام سبحانه والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر بزن اول میزن بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله حواسم پرت میشه چطور نمیخورم همینجا بلافاصله حرفم رو بر میگردونم یعنی سبحان الله میگم دیده این چیزا رو قل هو الله
خب
اینا رو میگم
بله
بعد حواسم پرت میشه آیا این نماز درسته یا نه
خب بله
منم چه من چون جوون بودم نادون بودم ارث پدری من زدی زده بودم مسجد رفته بودم اینجا من چی زدم یه روحانی درست حسابی ما رو حالی نفتن یه خدا از سنوایی من ضعیفه سنوایم ضعیفه اونا حد می زدم من نمی فهمیدم آخر رفتم جلو دستم حضره اقا من قسم حالیتون که منم انجام بدم تو فیصله ندارم من میدی من ناراحت شدم دستم خدایا من اومدم به شما یارم حالا خودت میدونه قبولم میتونه بسن نمیتونه نمیتونه خودت میدونه من وسیلم این بود حالا که این اینجوری رفتار کردی من چطور کنم من برم به چی بگم که ناقصه همه چیزم ناقصه به من یاد بده یاد نداده فقط اینا رو میخوام از شما سوال کنم خواهش میتونم به من قسم حالیت مخصوصا رفتم از جانم
بله چشم پاسخ میدیم انشالله موفق باشید انشالله خدا نگهدارتون باشه خب آقای زیدآبادی از سیرجان پشت خطن آقای زیدآبادی سلام به شما
سلام از کردم آقای وحیدپور
سلامت باشید
آقای وحیدپور آقای اسماعیل‌زاده
علیکم السلام و رحمت الله
ممنون
تشکر از برنامه خودتون که با چند سال چیز خدمت بوده شما هستیم آقای وحیدپور من خواهش میکنم من چند سوال داشتم یکی قرآن در داخل اتاق خواب چه حکمی داره
بله
دوم من قرآن میخونم با یک خودم چون سواد ندارم با یک قلم ها هوشمند
بله.
همون قول مرو باشن میرم ذکر میگم میخونم همون چه چیز فارسیش هم میخونم سوال دومم سومم آجی ببخشید
بله بفهمید
میدونین آشپزخونا همیشون خوب موکدن روشیروی هم موکدن آیا با بدون کفش داخل آشپزخونه و روشویی وضو گرفتن اشکال داره یا نداره
بله
چهارم آقای وحیدپور بنده آقای مقارون شیرازی فرمودن پول خمس میتونید به شبکه ولایت بدید من مقلد آقای سیستانی هستم ایشون هم فرموده نه همین کار کنم نه یا فقط آقای مقارون دستور دادن
بله چشم جواب میدیم خدا نگهدارتون خدا نگهدارتون باشه انشالله ممنونم خدا حافظتون باشه انشالله خب بریم سوالات رو پاسخ بدیم سرکار خانم کنعانی حالا کاملا توضیح دادن که 40 سال پیش در از دو جا خلاصه چیز رو برداشتن حالا شاید هم بشناسن اونجا حالا این رو اول این بخش رو بفهمید اگر بشناسن طرف رو و روشون نشه برن مستقیم اون رو بگن آقا ما برداشتیم چیکار باید بکنم
ببینید رد مظالم مال اینجا نیست رد مظالم مال جایی است که انسان یا مالک رو نمیشناسه که بهش میگن مجهول المالک مالک. یا اینکه مالک رو میشناسه میدونه اسم فلان میشناسه دسترسی به اون نداره آدرس نداره تلفن نداره ولی میشناسه الان میتونه بگه فلانی است مالکش فلانی میدونم فلانی وقت چون امکانش نیست شما به جای اینکه به خود اون بدید همون رو میدید به فقیر به جای اون میدید به فقیر به نیت همون شخص
درست
ولی اگر شما میشناسید طرف رو و امکان دسترسی هم هست منتها شما عذرتون این است که من نمیتونم برم روم نمیشه خب لزوم نداره خودتون معرفی بکنید شما میگه من نمیتونم خودم نه معرفی نمیخواد نه معرفی میخواد نه اینکه این پول چه پولیه هیچ اینا رو نمیخواد شما به یه نحوی اون مقداری که بناست به او بدید جبران بکنید اون رو یه نحوی بهش برسونید حالا یا یه جوری شماره مثلا کارتشو فرض کنی شماره حسابشو یا به یه واسطه بدید ببره بگیم پول مال شماست من نمیدونم مال شماست کسی داده نمیدونم مثلا به یه نحوی هم آبروتون حفظ میشه هم به اون میرسه بعد فحص اینجا جستجو اینجا جای فحص و جستجوه که ببینن اون شخص زنده هست یا نه اگر زنده است برسون اگر مرده است ورثه اینجا جای رد مظالم نیست
بازم ورثه یعنی
بله به ورثه ولی فحص و جستجو میکنه متوجه میشه که فرض کن که از دنیا رفته، ورثش کیو نمیتونه، به ورثه دسترسی پیدا نمیکنه، نداره بل رد مزار. پس فعلا توصیه میکنیم ایشون جستجو بکنن، دنبال بکنن، اگر مایوس شدن و مطمئن شدن که امکان پیدا شدن اون شخص نیست، برن رد مزار.
نکته بعدی این که گفتن حالا 40 سال پیش بوده، الان قاعدتا باید به روز بدن.
بله، بله.
اگه پول بوده یه بحثه، اگر بله. جنس بوده یه بحثه. این همی توضیح
جنس
فرق.
بوده برداشته، مثلا
طلایی
جنس بوده برداشته، اون جنس الان چه قیمتی داره؟ این خیلی آسان تره دیگه، نمیخوام نرخ تورم بکشم. میگیم نه قیمت طلا بوده، خب طلا مثلا چند گرم بوده، ایشون ببینه مثال تو ذهنه چند مثال
حدودی.
بوده حدودی الان مثال چنده، الان گرمی چنده. یه وقت است نه پول بوده، پول برداشته، خب پول بله دیگه ارزشش اومده پایین 40 سال پیش تا الان. مثلا فرض مثال میزنیم 40 سال پیش مثلا 50000 تومان بوده، 50000 تومان 40 سال پیش الان 2 میلیونه. باید نرخ تورم رو هم روش حساب بکن.
درست، بسیار خوب. این بخش تمام، حالا سوالات این بخشش رو همه جواب دادیم. سوال بعدیشون در خصوص حواس پرتی در نماز هست که در رکعت سوم و چهارم که باید تسبیحات اربعه بگن، پا میشن یه دفعه بسم الله و قل هو الله اینها میگن، بعد متوجه میشن سبحان الله میگن. درسته،
همین که متوجه میشه و تسبیحات اربعه رو میخونه دیگه مشکل نداره. بسم الله هم که پریروز عرض کردیم که تو نماز بسم الله الرحمن الرحیم یه جا هم گفت، اشکالی نداره، این کلام بیجا نیست، سجده سهو هم نمیخواد، بسم اللهش هم اشکال نداره، قل هو اللهش هم اشکالی نداره. وقتی حواسش سر جا اومد و تسبیحات اربعه‌ش رو خون، نمازش هم درست.
این سجده سهو هم نمیخواد.
نه، خب خیلی کلام بیجا نیست،
کارشون راحته. پس نه. پس دیگه شما خیلی کارتون رو همین کاری که دارید انجام میدید، هر موقع متوجه شدید سریع برمیگردید از در واقع تسبیحات اربعه رو به همون تعداد بیان میکنید و درسته. و سوم هم حالا یه گله ای کردن که در جوانی پشیمان شده بودن، رفتن سراغ یک امام جماعت محلی و بله. روحانی،
اونم حوصله‌اش نرسید،
آره توجه نکردن. بله. خب خیلی بده این رفتار.
بله بله، در هر صورت ببینید بنده یا امثال بنده، این لباس رو وقتی به تنمون کردیم معناش این است که داریم اعلان میکنیم با زبان بی زبانی که آقا ما وظیفمون اینه، پس بنابراین وقتی قبول کردیم اومدیم تو این لباس باید به لوازمش هم ملتزم باشیم. یکی از لوازمش همینه، 12 شب کسی زنگ میزنه. البته از اون طرف هم هستم، من الانم عرض میکنم نباید همه اینجور انتظار داشته باشن که بنده سر نهار خوردنم هستم لقمه تو دهانمه، من اگر تلفن رو جواب ندم بعدش پیامک میده آقای اسماعیلی به من، اینا هم هست. حالا من خیلی به این مطالب خیلی گیر نمیدم، خب پشبندش پیامک میده که آقا این چه برخوردی بود، من زنگ زدم مسئله بپرسم شما چرا جواب ندادی. یعنی تصور میکنه که اون که زنگ میزنه حتما
24 ساعت
بله،
شما باید
24 ساعت من دارم جواب میدم. درسته من وظیفه خودم میدونم، اما خب ما هم خلاصه آدمیم، انسانیم. فرض بفرمایید منم استراحت میخوام، من مطالعه دارم، کلاس درس دارم، فرض کن قضا اینجوریست، اینم در نظر بگیرند. ولی از اون طرفم چرا، واقعا یک وظیفه، اصلا یک افتخاره. من اینو بارها عرض کردم، مگه ماموریت انبیا چی بوده؟ این بوده که مردم رو با دین الهی آشنا بکنن. ما افتخار میکنیم، ولی خب حالا اب نداره، اگه وقتی هم کوتاهی شد بعد گذشت بکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای زیدآبادی هم چند تا سوال پرسیدن، در اتاق خواب قرآن باشه اشکال داره؟
صرف این که در اتاق خواب باشه اشکال نداره، ولی جایی از کجای اتاق خواب باشه، کجای اتاق خواب، ممکنه بالا سرمون باشه، چه اشکال داره؟ پام بهش دراز نباشه، حد که حرمت نباشه، بی احترامی نباشه،
روی زمین مثلا نباشه،
روی زمین نباشه، جوری نباشه که به اون سمتی که من خوابیدم مثلا اون پایین است مثلا، ولی نه میزی هست، جایی هست روی میز مثلا گشتم اونجا، اون اشکال نداره.
درست. سوال بعدی گفتن که قرآنی دارن که قلم هوشمند هست و خودش میخونه، چون سواد هم ظاهرا ندارن، هم میشنون هم ترجمه فارسیش رو میخونن.
گوش کردن قرآنه، این خوندن قرآن نیست. خوندن قرآن یه ثواب داره، گوش کردن قرآن یه ثواب داره، دیدن قرآن، صفحات قرآن، آیات یه ثواب داره، اینا همه ثواب‌های مختلف داره. حالا همه ثوابا رو هم نتونه جمع بکنه، یه تیکش خلاصه یه بخشیشو بهش میدن و اون چیه؟ ثواب گوش کردن قرآن. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، سکوت میکنه، گوش میکنه، خودش ثواب داره. حالا بنده خدا نمیتونه بخونه، اب نداره، ثواب این رو میبره. و ترجمه قرآنم که میخونه میفهمه، این خوندن قرآن نیست ولی میفهمی که خدا چی گفته، خدا اینم یک ثواب دیگری انشاءالله براش داره.
وضو گرفتن تو آشپزخونه، گفتن حالا روشی تو آشپزخونه است، اینها من متوجه نشدم چه مشکلی داره.
هیچ مشکلی نداره، چون گفته موکته بدون کفش مثلا فرض کن میرم وضو میگیرم، نه اینا هیچ مشکلی نداره و اینا رو نباید خیلی هم دنبال بکنیم چون گاهی هم ایجاد وسواس میکنه. همش اینا پاکه، تمیزه، بله. حتی تو دستشویتون هم که شما میرید در حقیقت سرویس بهداشتی، بله، غیر از لگن دستشویی خب بیرونش به چه علتی باید نجس باشه؟ حتی همونجاش هم بیرون از لگن، بله، چرا باید نجس باشه؟ یا مثلا من دمپایی مگه نجسه که؟ دمپایی که نجس نیستش که، تازه همون خود لگن دستشویی هم شما وقتی آب کر هست شیلنگ میگیرید،
این نجاست هم نیست و
نیست.
چیزی که دیگه
آبی که میگیرید پاک میشه
تمامه. در خصوص در واقع پرداخت خمس، بخشی از خمس
اون شما جواب
که ولایت رو آه. بله، حالا این چیزی که به ما اعلام کردن، ما هم طبق نظر مسئولین شبکه عرض میکنیم که در واقع بخشی از خمس که حالا نیمش که سهم سادات، هیچ، اون بخشیش که نیمش سهم امام هست، مسئولین شبکه اینطور گفتن که اجازه گرفتن از مراجع معظم تقلید، حالا از آیت الله مکارم شیرازی که خودشون خلاصه مدیریت این مجموعه رو و
اشراف
دارن به اینجا، و که اون هیچ بحثش جدا و همونجور که این عزیزمون گفتن، مراجع دیگه هم از جمله حضرت آیت الله سیستانی، این عزیزان مدیران شبکه و مدیریت شبکه گفتن که اجازه نیمی از خمس، یعنی سهم سادات که هیچ، نیمی دیگر که سهم امام را هست، اجازهش رو گرفتن اگر کسی مایل هست برای کمک به شبکه جهانی ولایت. خب خیلی ممنونم، در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، عزیزانی که تمایل دارن تماس بگیرن هنوز فرصت هست. بله درسته، شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید و این برنامه زنده زمزم احکام هست. ما در هفته 3 روز خدمت شما میرسیم. این رو عرض میکنم برای عزیزانی که میخوان دنبال بکنن برنامه ما رو، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، یعنی روزهای زوج هفته، از ساعت 19 تا 20 به وقت ایران عزیز اسلامی، که میتونید سوالات شرعی و احکامتون رو با ما در میون بگذارید. دوستید پیام بدید، دوستید زنگ بزنید، ما هم وظیفه خودمون میدونیم که پاسخگو باشیم. سرکار خانم موسوی از تهران پشت خطن. خانم موسوی سلام به شما.
سلام علیکم آقا خوبین؟
الحمدلله، بفرمایید.
سلام به آقای آقای
وحیدپور. و علیکم السلام و رحمت الله.
میخواستم دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
من بیوارتم از آقا.
بفرمایید.
من گفتم من 100 میلیون پول داشتم، دیگه خودم مستدیر، مثلا دیگه خرش خونه از این چیزا ندارم. من 100 میلیون پول هستم، اینا خمس میگرده یا نه؟ خود مستدیر به چی ندارم تو خونه، نه فرسن از ظرفن وسایل ای چی نیستم.
خب این 100 میلیون رو خانم موسوی از کجا به دست آوردید؟ کم کم کجا چجوری جمع کردید؟
همینجا دودم دو نفر خودم شوارم کار کردم، همینجا کم کم جمع کردم 100 میلیون شد.
یعنی کار کردید ها؟
آره کار کردم.
بعد مرجع تقلیدتون کدوم بزرگوارن؟
آقای سستانی هستم.
بله. خب سوال بعدیتون هم بفرمایید.
سوال بعدی ببخشید، من تو این خانه کار می‌کنم، اینا اونجا که یه گوان در نشکلات اینا به اجازه خانه بخورم یه حکم سی هسته.
خب چشم، اینم جواب میدیم. خانم موسوی منتظر باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
سلامت باشید، خوبانش
مشاء الله. سلامت باشید، خدا حافظتون باشه. سرکار خانم قنبرزاده از شیراز بیننده بعدی ما هستن. خانم قنبرزاده خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم خدمت شما، خدمت حاج آقا وحیدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
خسته نباشین، خدا قوتتون بده.
سلامت باشید.
شرمنده حاج آقا، سوال داشتم در رابطه با رد مظالم.
بله.
ماه ربیع الاول اجازه چند تا از آقایون مراجع که فرمودن تا 500 تومن میتونیم رد مظالم رو بدون اجازه دفاتر خودمون بدیم. حالا میخواستم ببینم تو 11 ماه بقیه قمری، 11 ماه دیگه شو، تو اون ماه ها چه اندازه بدون اجازه میتونیم رد مظالم بدیم؟ یکی سوالمه. یکی در رابطه با یه بنده خدای 5 میلیون رد مظالم میخواد برای خواهرش بده، یک جا نمیخواد بده، خورده خورده میخواد بده. حالا میخواد ببینه اونم باید اجازه بگیره، چطور باید حساب بکنه، میخواد رد مظالم رد بکنه، اونم باید اجازه بگیره. اینم یه سوال.
بله.
یه سوالم در رابطه با استغفار دارم من خودم. تو بعضی از دعاها یا تو بعد نماز یا بعضی از دعاها بعض وقتا مثلا فقط نوشته برفت 70 استغفار یا 10 تا استغفار، یه تعدادی گفته ولی مشخص نکرده که استغفار الله ربی و اتوبه هست یا استغفار الله و اتوبه علیه هست، استغفار الله و اتوبه علیه هست یا استغفار خالی. حالا ما توی ماندیم این خاطر که میگم معلم قرآن هستم ازم سوال میکنن، واقعا بلد نیستم چی جوابشون بدم. حالا خواستم ببینم واقعا این کدوم استغفارا هست که وقتی میگن استغفار تنها خودمش باید انجام داده بشه. خیلی ممنون ازتون، بازم تشکر از برنامه خود.
ممنونم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سرکار خانم موسوی استاد کاملا شرایطشون رو توضیح دادن، حالا با سختی یک مبلغی رو جمع‌آوری کردن برای پول پیش خونه و ظاهرا هم میرن کارگری میکنن و اینها. حالا خمس داری یا خیر؟
اگر پولشون پسنداز نیست یه بحثه، یعنی این پول رو دادن پول پیش منزل، دستشون نیست الان و امکان وصولش هم نیست، دارن تو خونه میشینن، مستاجرن، پول رو دادن به صابخونه خمس ندار. یه وقت هست که نه، این پول رو پسنداز کرده، یعنی در اختیارشه،
تو حسابشه
سپرده گذاری کرده. مثلا فرض کنید اگر این باشه، این خمس داره، گرچه ممکنه انسان به سختی این پول رو جمع‌آوری کرده و پسنداز سال بهش خورده، چون قانون خمس اینه که مازاد بر مصرف است و سالم برش برده. حالا این که چگونه این پول رو به دست آورده، ممکنه به سختی، این تأثیری در قانون خمس نداره. درسته، اما ممکنه با این وضعیت ایشون گاهی مرجع تقلید فرض کنید سهم ساداتشونه، چون سهم سادات مال سادات، سهم امامشون ممکنه مرجع تقلید فرض کنید به ایشون ببخشه.
درست. که حالا اون رو باید اجازه بگیرن، تماس
اجازه
بگیرن.
خاص بگیرن.
ولی توضیحی که شما فرمودید دیگه کاملا روشن بود. این که گفتن میرن گاهی منازلی که کار میکنن یه شکلاتی یه خوراکی بدون اجازه صاحب خانه برمیدارن میخورن، این مقدار فرق میکنه با اینکه زیاد باشه مثلا؟
ببینید در اصلش فرق نمیکنه که کم یا زیاد، هیچ فرق نمیکنه، یعنی یه عدس باشه، یه نخود باشه، یه خرما باشه، فرق نمیکنه، چون در هر صورت مال مردمه. اما ممکنه یه وقتی به خاطر کم بودنش بگه که من یقین به رضایت دارم، یه حرف دیگه است،
یعنی میدونم که طرف راضیه. بله، با یه شکلات.
بله، میگه من میدونم، من صبح تا شب حالا رفتم اونجا، حتی حالا معمولش هم اینه که مثلا این جور موارد.
بله.
ناهارم حتی.
بله،
صابخونه میده، ناهارم میده و خیلی
سزیرایی چای شربت چیز دیگه.
دیگه قاعدتا تو این جور موارد میگن اذن فحوا، اصطلاحا میگن اذن فحوا، یعنی لازم نیست بپرسی. مثلا میمونه که شما یه جا میره مهمونی، بعد میخواد وضو بگیری، ببخشید آقا اجازه میفرمایید من وضو بگیرم؟ معلومه که راضیه این مقدار رو. پس ملاک ما چیه، معیار چیه؟ این است که یقین به رضایت داشته باش. اگر میدونه که صابخونه راضیه دیگه، حالا یه شکلات راضیه، حتما راضی، مثلا اب نداره.
درست. خانم قنبرزاده هم در خصوص رد مظالم، حالا قبل از اینکه من سوالشون رو مطرح بکنم محضر استاد وحیدپور، نکته رو بگم که ایشون بچه اساسی نکته فرمودن،
اینی که برنامه سمت خدای شبکه سیما که خب اکثر اساتید بزرگوارانی که اونجا حضور پیدا میکنن همه مرتبطن با دفتر مراجع معظم تقلید، بعضی از ماهای سال رو خب اجازه گرفتن از دفاتر مراجع معظم تا یه عددی مثلا 500 هزار تومان این ماه هر کسی میخواد رد مظالم بده به فقیر، هر شبت محضرتون اجازه دیگه نمیخواد. حالا ایشون سوالشون این بود که استاد آیا این به ماهای دیگه هم سرایت میکنه؟
نه اون اجازه خاص همون ماه ربیع الاوله، نه ماهای دیگه رو باید اجازه بگیرن. منتها حالا بندم اجازه عام گرفتم از آقایون مراجع در حد، حالا چون واقعا هم گاهی کار افراد گیره میخواد تماسی بگیره با ما تماس میگیرن، در حد 200-300 تومن هر وقت که باشه به فقیری که اهل نماز روزه باشه با این قید. حداقل اهل نماز روزه است به این فقیر بدن اشکالی
نداره. اشکالی نداره. خب خیلی عالی، ممنون و متشکر خدمت مبارکتون. که سوال بعدیشون یکی دیگه هم 5 میلیون عرض شود که رد مظالم میخواد پرداخت بکنه، میخواد خورد خورد بده، خورد خورد دادن هم باز اجازه میخواد
کنه، اجازه رو میخواد. البته خواهر واجب النفقه نیست، میتونه به خواهرش بده ولی با اجازه.
یعنی این که مثلا خورد خورد مثلا این 5 میلیون رو هر بار میخواد مثلا 100 تومن بده،
درست؟
خب شما هم که الان فرمودید
نه دیگه، نه اون خودش در واقع کاری
خودش
که
خودش یه پک مستقل،
بله بله، در واقع میخواد 5 میلیون بده، 5 میلیون رو اجازه باید بگیره.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. این که بعضی وقتا مردم سوال میکنن، ایشون گفتن چون معلم قرآن هم هستن، تو برخی از آداب و دعاها اینها اومده 70 بار استغفار، نگفتن چه ذکری، چه ذکری باید بگیم اونجا که
من تصحیح بکنم که استغفار است، استغفار نیست.
آره.
به کسره استغفار، یعنی اینکه انسان صیغه استغفر الله ربی و اتوب الیه رو بخواند، یعنی طلب بخشش. اون چیزی که آقایون میگن این است که استغفر الله ربی و اتوب الیه، اگر یه جایی مثل شبهای قدر
استغفر الله
که 70 مرتبه بعد از اون نماز دو رکعتی داره، اونجا قید میشه که استغفر الله و اتوب الیه.
یا در مورد نماز شب استغفر الله و اسأله التوبه،
یه چیز اضافه داری، یه چیزی یه وقت کم میشه، یه وقت یه چیزی اضافه میشه. ولی اگر گفتن استغفار هیچ قید و قیودی نداشت، معناش این است که استغفر الله ربی و اتوب الیه.
بسیار خوب. سرکار خانم برادران از لندن پشت خطن از طریق واتساپ با ما همراه هستن. خانم برادران سلام به شما.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. سلام مخصوصا خدمت جناب قریب‌پور دارم.
سلامت باشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای خطاط لطفا صدا رو تقویت بکنید ما صدای خواهرمون رو خوب بشنویم. بفرمایید خانم برادران.
عذر میخوام وقتتون رو گرفتم. میخواستم ببینم که برای وقت تعقیبات بعد از اینکه نمازمون تموم میشه، وقتی که بعد تعقیبات رو بخونیم، اگه جا به جا بشیم یا مثلا تو حالت همون بعد تشهد نماز که نشستیم بعد سلام میدیم، میتونیم جا به جا بشیم و تعقیباتو بخونیم یا حتما و تو همون حالت باشه؟
خب
این یه سوالم.
بله بفرم.
الان میدونم که توضیح دادین، عذر میخوام، فکر کنم من متوجه نشدم درست که برای خمس که گفتین که با چند این تا از مراجع صحبت کردین که اجازه دادن که به ولایت تیوی کمک کنیم، میخواستم ببینم آقای سیستانی هم جز به این مرجع تقدیری هستن که
بله،
اجازه دادن یا؟
بله بله، آیت الله سیستانی هم بودن، طبق نوشته‌ای هم که حالا دوستان میگن که از حضرت آیت الله سیستانی و از دفترشون دارن، بله حضرت آیت الله سیستانی هم اجازه فرمودن نیمی از خمس که سهم امام هست میتوانید کمک بکنید.
خیلی هم عالی. بعد ببخشید من عذر میخوام یه سوال دیگه خیلی سریع بپرسم وقتتونم رو گرفتم.
نه بفرمایید، راحت باشید، هر چقدر سوال دوست دارید بپرسید.
مرسی، متشکرم واقعا. برای اینکه مرجع تقلیدمون اگه فوت کرده باشن حتما باید ما عوض کنیم مرجع تقلیدو، یا اینکه اوکی هستش اگه که مرجع تقلید فوت کردن ولی از کتاباشون و اینا میتونیم استفاده کنیم یا نه؟
بسیار خوب، چشم خانم برادران، پاسخ میدیم. اگر سوالی نیست تشکر، خدا حافظ.
خیلی متشکرم از وقتتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. خب استاد بعد از نماز پرسیدن که این تعقیباتی که حالا هست، گاهی مثلا تسبیحات از زهراست، گاهی تعقیبات نماز هست، اینا رو حتما باید رو به قبله و اینها انجام بشه؟
ببینید این که حتما باید ندونیم، چون اصلش هم مستحبه. خب مستحبه در مستحب، یعنی خود اصل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها مستحبه و مستحب بس که شما این تسبیحات را بدون جا به جایی بگید، یعنی شما به دو تا مستحب عمل کردید. اگر سلام نماز دادید جا به جا نشدید، همین رو به قبله بدون اینکه با کسی حرفی بزنید اینا. حالا اگر نه، شما تسبیحات از زهرا رو گفتید ولی از جا پا شدی، عجله داری، تسبیحات هم دستت داری، مثلا میری با تسبیحات داری تسبیحات هم میگی، شما به یه مستحب عمل کردی، به مستحب دومش عمل نکردی.
یعنی ثواب تسبیحات رو میبری؟
بله قطعاً.
یا تعقیبات فرق نمیکنه؟
قطعاً. منتها تعقیبات غیر از تسبیحات زهرا اونا نه، اونا هیچ قیدی هم نداره که جا به جا نشین، نه 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 نه، این قیود رو نداره. فقط تسبیحات زهرا سلام الله علیها است که کأنه خواستن ائمه، اینم نکته داره.
درسته.
خواستن ائمه ما بفهمن که کأنه تسبیحات حضرت زهرا ادامه نمازه.
یعنی آقای مردم اقامه که فرمودید برای اول هست.
این تاکیدشه. یعنی آقای مردم یه چیزی اول نماز، یه چیزی آخر نماز. این چیزی هم طول نمیکشه واقعا.
چند شاید
ثانیه است. یه اقامه اول نماز، اینو جزء نمازتون حساب بکن. یکی همی که سلام دادی، کنه خیال کن نماز تموم نشده. تسبیحات از زهرا خیلی نکته مهمه. کنه این جزء نمازته. این رو ادامه بده، بعد خاصی پاشی بری بری و حالا رفتی تو ماشین نشستی، رفتی تو خونت هستی، هرچی حفظی مثلا، یا نه رو موبایلته، اب نداره، اونا هر جا خاصی بخونی بخون.
درست. سوال بعدی خواهر بزرگوارمون، من واقعا تشکر میکنم و قبطه میخورم با حال برخی از این بیننده های عزیزی که خارج از کشور هستن و چقدر مقیده به مسائل مستحبی حتی هستن. واقعا خوشا به حال شما، ما عاجزانه ازتون التماس دعا داریم. این که گفتن مرجع تقلید اگر فوت شده باشه باید حتما عوض بکنیم، مرجع حی داشته باشیم، زنده داشته باشیم.
ببینید من اینو توضیح بدم، این که گفتن با اجازه مرجع زنده باشه اصلا یعنی چی؟ یعنی ما باید زنگ بزنیم بگیم شما اجازه میدید؟ نه، این معناش نیست. معناش این است که ما وقتی مرجعمون از دنیا رفت باید ببینیم آیا مرجع زنده باقی موندن بر اون میت رو اصلا جایز میدونه یا نه. یکی از مسائل شرعیمون همینه دیگه.
درست.
خب
قبلش باید اول یه مرجع زنده پیدا کنیم، یعنی بله انتخاب
بکنیم. بله انتخاب درسته. بکنیم به این معنا که ما در میان مراجع زنده خب میریم تحقیقمون رو میکنیم، هر کسی که دیگه حالا رو حجت شرعی بنا شد انتخاب کردیم. که خب البته اینم بگم همه مراجع زنده میگویند بقاء بر میت جایز است.
یعنی که می شود.
بله. منتها بعضی وقت داست که واجب است. کجا؟ اونجایی که مرجعی که از دنیا رفته نسبت به زنده ها اعلم بوده، شما باقی باشید. و اگر نه مساوی است، شما می توانید باقی باشید، می توانید باقی نباشید، از زندهی که انتخاب کردید تقلید کنید.
یه نکته دیگه هم که اینجا هست اینی که برصورت مرجع تقلیدی که از دنیا رفته یه سری مباحث و احکام و موضوعاتی بوده که در زمان ایشون بوده، ممکنه موضوع جدید پیش بیاد.
طبیعتاً دو چیز است که دیگه اینو نمیشه، یکی پرداخت خمسه، چون اینم گاهی سوال داره. میگه مثلا من مقلد حضرت امام رضوان الله علیه بودم، خمسم خب دیگه خمسه که شما نمیتونید بریم مرقد امام به تو ذریح بندازی مثلا مثال میذارم که نیست. پس یکی خمس است که حتما باید به اون مجتهدی که از زنده ها انتخاب میکنید بدید، یکی هم مسائل جدید شماست. مسائل جدیدتون هم که خب فتوا نداشته. مثال میزنم، فرض بفرمایید که این رمز ارزها، ارزهای دیجیتالی، اینها حکم شرعیش چیه؟ دیشب من داشتم سابقه شو مطالعه میکردم، 10 ساله در کل دنیا 10 ساله که این رمز ارزها اومده. خب مثلا زمان 20 سال قبل که نبود اون مرجعی که فرض کن امام، خب نبوده، من الان چیکار کنم؟ بگیم نه این طبیعتاً این رو شما باید از مرجع حیی که انتخاب کردید تقلید کنید، مسئله جدید رو.
بسیار خب. خانم قنبرزاده که تماس گرفته بودن، البته ما سوالشون رو پاسخ دادیم، ولی مجدد با اتاق فرمان زنگ زدن و صحبت کردن. این که گفتن رد مظالم مثلا قسطی بدیم، ما عرض کردیم خوردن میشود، یعنی یک جا بودن.
بله، اصل این که نمیتونن یک دفعه بپردازن دینه، بخواد تیکه تیکه بده اشکالی نداره، به تناسب تمکن مالیش.
آره،
ولی در هر صورت اون اجازه رو
میخواد. خب خیلی ممنونم. بریم با سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتن که من در شهر شیراز زندگی میکنم، وطنم شهر دیگری است و در شهر خودم منزل به نامم است، زیاد رفت آمد میکنم، آیا باید نمازم یا روزم کامل باشه یا شکسته؟
یعنی شیراز ساکنن دیگه؟
آره دیگه، زندگی میکنن اما وطن شهر دیگه است، اونجا خونم داره.
خیلی، نمازشون برای کجا پرسیدیشون؟ اونجا رو وطن اصلیش منظورشه؟
قاعدتا دیگه، چون الان که اینجا زندگی میکنه. حالا میخواد دوتاشو بگی دو ساعت؟ آره،
در شیراز که دیگه داره زندگی میکنه الان، قاعدتا اگر بناش هست که در عمرش تا آخر عمرشون میشه وطن دوم، مالی نمازم تمام. وطن قبلی هم بستگی داره، اگر اعراض نکرده هر وقت اونجا میره نمازش تمام. یعنی چی اعراض نکرده؟ یعنی هنوز دلبستگی برای موندن اونجا رو داره،
یعنی احتمال میده یه وقتی برگرده.
بله،
بره
همونجا بمونه. بله، بعضی دلبستگی ندارن، این اعراضه. یعنی میگه که میرم سر میزنم، فامیلم هستن، مثلا میدونم عروسیه، میدونم مرگ، هر چی میرم،
حتی ممکنه خونم داشته باشه،
حتی ممکنه خونم داشته باشه، خونه داشتنم دلیل نمیشه، ولی این دیگه دلبستگی نداره، این ترک وطن کرده. این اگر بره نمازش رو شکسته میخونه، ولی نه، اگر ازش بپرسی میگه که بله ممکن است که من فرض کنم بازنشست که میشم برم اونجا دیگه، برای همیشه برم اونجا وطنم بمونم. این اعراض نکرده، اعراض نکرده نماز تمومه، اعراض کرده نماز شکسته.
خانم تنگستانی از گناوم فایل صوتی برامون ارسال کردن، صدایشون رو بشنویم ببینیم سوالشون چی هست.
از برنامه خوبتون یه سوالی داشتم. آقا ببخشید، در مورد نمازهای اول وقت، از سوالم در مورد نماز مغربه. اگه وقت ما بیرون خونه باشیم، مثلا ساعت 10 شب 11 شب یه منزل، ولی نماز نخونده باشیم، میخوام یه نماز حالا مغرب بخونیم و عشا، آیا مثلا تو ساعت 10 یا 11 شب نماز مغرب و نیت قضا باید کنیم؟ یعنی هنوز مغرب قضا شده یا نه، یا بعد درست بخونیم؟ یه سوالم اینه که بعد از نماز مغرب نافله هست و قفیله، میتونیم این دوتاشو یه نیت کنیم فقط دو رکعت بخونیم یا نه، یا نافله رو جدا بخونیم قفیله رو هم جدا بخونیم؟ با تشکر از برنامه خوبتون ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از شما خانم تنگستانی، موفق باشید انشالله. استاد، نماز اول وقت که خب کاملا مشخصه، یه توضیح هم شما جلسه قبل فرمودید که حالا فضیلت نماز تا که، اما ساعت 10-11 شب الان قضا نیست،
نخه وقت فضیلت گذشته ولی هنوز وقت ادا باقی است،
یعنی نیت قضا اینها
نخه دیگه... نه وقت ادا باقی است تا نیمه شب شرعی.
آره، الان دیگه تو این باد سبا که هست، نرم افزاری که روی موبایل یا تلویزیون هم معمولا میگن
بله.
نیمه شب
شرعی آخر اخبار،
آره آخر اخبار میگن نیمه شب شرعی این ساعته، از اون به بعد که الان هولوش 12 و فکر کنم 20 دقیقه اینها باشه،
تقریبا
فکر میکنم هولوش 12
تازه حالا بعد از نیمه شبم نیت ادا و قضا نکنن، یعنی اینجوری نیست که خیال بکنه نیمه شب شد. آخه میدونید که بعضیا اینجوریان، میگه حالا که قضا شده دیگه
ولش میکنن دیگه،
ان شاء الله بعدا نخونن. نه 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 نه، این کارو نکنن تا نیمه شب شرعی به نیت ادا. نیمه شب به بعد تا اذان صبح نه نیت برزخه، نه نیت ادا داره نه نیت قضا داره، ولی بخواند، حتما بخواند، به بعد نه. اگر یه جوری شد حالا خلاصه نخون تا اذان صبح، دیگه از اذان صبح به بعد دیگه قضا است، اون وقت دیگه فوریت نداره، ممکنه دو روز بعد بخونه، سه روز بعد بخونه.
پس تا نیمه شب شرعی نماز مغرب یا نماز عشا فرقی نمیکنه، قضا نیست. عرض کنم که برای بعد از نماز مغرب میتونن نافله رو قفیله رو یکی کنن؟
بله، اینو توضیح دادیم که دو جا، یکی نماز حضرت جعفر طیار بود سلام الله علیه که روایتش هم خوندیم، بله براتون که میشود با نمازهای مستحبی یکیش کنه، تداخل بهش میگن، یکی هم نماز قفیله است با نافله. البته اگه این کارو نکنه، حوصله داشته باشه، 4 رکعت نافله مغرب بخونه، 2 رکعت هم قفیله، 6 رکعت خیلی خوبه. اگه نه، من خودم هم تداخل همین کارو میکنم، دو رکعت نافله مغرب میخونم، دو رکعت هم قفیله رو میخونم، مطابق به نیت قفیله و نافله مغرب. آها. اشکالی نداره.
اگه فقط هم قفیله خوندن چی؟
اب نداره. اگه نیت تداخل بکنه دو رکعت قفیله میشه؟
نه، فقط قفیله بخونه.
نیت تداخل نکنه.
نه دیگه.
خب هیچی نافله نخونده است.
آها، نافله نخونده.
نه دیگه، زرنگی بکنه. نیت بکند قفیله و نافله مغرب.
آها، فقط نیت بله بعد قفیله بخونه.
بله قفیله بخونه.
خب من منظورم همین بود.
بله.
یعنی یه دو رکعت قفیله فقط بخونه.
دو رکعت قفیله فقط بخونه، ولی نیتش این باشه که خدایا این هم قفیله حساب بشه هم نافله مغرب بشه.
آها، بعد اون ولی دو رکعت دیگه باید
دو
بخونه.
دو رکعت دیگه نافله بخونه. بله دیگه، چهار رکعت نافله.
آها، اینجوری شد پس. خب
به جای 6 رکعت میشه 4 رکعت.
آره، متوجه شدم. آره آره. خب خیلی عالی. باز بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. خانم صالحان از تربت حیدریه گفتن یک راهکار بفرمایید که حواسمون به نماز بیشتر باشه.
خب ببینید، این که من توی این مسائل اینجوری میگم، میگم اول ما باید ببینیم منشأ حواس پرتی چیه.
درست،
اونو جلوش بگیریم.
منشأ بیماری رو مثلا بعضی وقتا
باریکلا اول من ندانم که این بیماری از کجا اومده، پزشک نمیاد بگه که شما این دارو رو مصرف کن. ببین، منشأ حواس پرتیامون مختلفه. گاهی منشأ حواس پرتی مکانه، یعنی مکانی رو ما انتخاب کردیم که اینجا اصلا تلویزیون سریال نشون میده، منم وایسادم اونجا. اینه منشأ حواس پرتی. گاهی عرض میشود که اشتغالات ذهنی ماست، یعنی اونقدر من ذهنم مشغوله که متاسفانه الان تو زندگی های به سبک جدید امروزی همینه، لذا میگن گاهی استرس داریم و همچنین. ببینید، اگر ذهن ما آرام باشه، نمازم که میخونیم با آرامش خاطر این حواسمون هست. چیه باز منشأ دیگری ما؟ اینه که ما نوعی میگم، جسارت نمی کنم به کسی، ما شاید به مادیات خیلی ارزش قائلیم و این برای ما دغدغه میاره،
دلبستگی.
تو نمازم که میشه، من فکر اینم واقعا که الان نمیدونم مرغمون اینجور میشه، مرغ الان پیدا نمیشه، بعد اون وقت گوش اینجور. مثلا خانم فکر چیز دیگه است، ولی اگر نه، اینا اولیای خدا اینجوری بوده، اهمیتی نداره. لذا تو نماز اصلا فکر اونا نیستن، فکر فقط فکر نمازه. من خلاصش بکنم، مهمترینش این است که ما معرفت به ذات حق تعالی رو تقویت کنیم. یعنی ما هر چه معرفتمون به خدا بیشتر باشه، تو نماز میفهمیم داریم با خدا حرف میزنیم. چرا من باید حواسم جای دیگه باشه؟ چطور من با آقای اسماعیلی که حرف میزنم باید شیشلنگ حواسم به این باشه که چی دارم میگم با آقای اسماعیلی؟ مثلا میگم ما چی دارم بهش میگم؟ حواست کجاست؟ حواست تو جمع؟ اون وقت من با خدا دارم حرف میزنم، بعد همه جا حواسم هست. دوست. این معرفت به هر میزانی بیشتر بشه، تعبیر قرآن اینه. ما میگیم حالا حواسمون جمع میشه، تعبیرش خشوع و خضوعه. شما نمازتون میشه خاشعانه و خاضعانه.
درست. و اینکه حالا نکاتی که گاهی شما میفرمودید اونام کمک میکنه. مقدمات، یعنی مقدمات بلد. ورود به نماز بلد. یک وضوع با توجه با ذکر، اقامه، اذان، اینا همه که شما
استعاذه. آره. من اینو فراموش نکنم، این خیلی سخت میشه. چرا به ما گفتن الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ یعنی چی؟ یعنی تو همین نمازم شیطان رهاتون نمیکنه. شما پناه ببرید اول نماز به خدا که خدایا خودت کمک بکن، شیطان تو نماز نیاد سراغ من.
درست. خب تلفن هم داریم پشت خط. یه نکته هم خیلی ریز من بگم، این که یکی از علما میفرمود حالا اگر حتی در نماز حواسمون پرت شد، هر جای نماز حواسمون جمع شد، فهمیدیم سری برگردیم، همون مقدارم خیلی ارزشمند هست، دیگه ادامه ندیم فکر رو، خیاله و اینها رو، سری برگردیم. خانم عسکری از اصفهان پشت خطن. خانم عسکری سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم.
خدمت شما و خدمت حاج آقا وحیدپور. من بار اول زنگ میذارم اینجا.
خواهش میکنم، خوشحالیم خانم عسکری.
خیلی ممنون. منم همچنین، من سوالایی که دارم از گوش میدم و ولی خودم اینا هیچ رعایت نمیکنم. یکی این که من وسواس خیلی شدیدی که به شستشو داشته، شما میگید اعوذ بالله میگم بدتر میشه. میام قرآن بخونم، علل خصوص امسال که از دو جزه این صفات اول این کلمه را چند بار تکرار میکنه، و میکنه این ولزالینا. تو نماز من اصلا نمیتونم زور و عصر یواش بگم، همش باید یه ذره دیگه بلند بگم. یعنی وقتی میخوام بگم ولزالیم چند بار تکرار میکنم بازم نمیشه. میخونم نماز را قطع میکنم، دوباره بلند میشم. شاید یه زورا 4 بار میخونم، یه مغرب را 4 بار میخونم، هرچی اعوذ بالله میگم میرم قسل کنم، مثلا میگم قسل میکنم فرسون قسل جمعه، بار اول، بار دو، بار سه، این پاهاما میخوام آب بکشم، هرچی لا اله الا الله میگم خیلی دارم عذاب میکشم، یعنی خیلی تو خونه پاهاما رو زمین نمیذارم، همش رو دمپایه، چیکار کنم؟ شما را با خودم را راهنمایی کنید. نماز را میخونم، شاید یه زورا چند بار میخونم، یه عصر چند بار میخونم، چیکار کنم؟
چشم خانم عسکری،
زبونم بر نمیگرده برای ولزالین که من اینا خوب تکرار کنم.
ممنون، چشم،
دستتون هم درد نکنه، خیلی ممنون از برنامه
گفتن ولزالین.
آره
چند بارم الان.
خانم عسکری، شما قول بدید که الان صحبت ها و فرمایشات جناب استاد وحیدپور رو با دقت گوش بدید، با دقت هم عمل بکنید، ما هم براتون دعا میکنیم انشالله از همین امشب نمازتون و همه چی انشالله درست میشه. خدا حافظ شما باشه انشالله. چه نکته گفتی الان، ولزالینی که گفتن
الان دو بار سه بارشون ولزالین رو گفتن،
درستم بود.
درستم گفتن.
خب
همین که درسته تو نماز چرا پس
اصلا لازم نیست به قول شما فرمودی تجوید
اصلا در نماز؟ آقا ما تابع دین باشیم. ببخشید من اینی که به وسواسی میگم همیشه اینه، میگم شما چرا الان وسواسی میگی؟ به خاطر خدا.
آره دیگه، نمازم میگه میترسم نمازم باید. اشکال داشته پاک نباشم.
پس معلوم میشه که شما میخوای تابع دین باشی. دین به شما میگه که همون که میگی درست،
حتی اشتباه،
حتی اشتباه ما همونو کافی، همونو ما قبول داریم، چیکار داری شما؟ ما نمیخوایم شما تکرار کنی. همون وضویی که شما میگی این باطله، دوباره من میخوام بگیرم، همونی که میگی باطله درسته. همون یک کسی رفته بود خدمت مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی تو همین وسواس طهارت و نجاستیش، ایشون فرموده بود ببین من یه سری بهت بگم، اگر خدا به شما میگفتش که دین به شما میگفت با لباس نجس نماز تو باید بخونی، یعنی اگه شرط صحیح بودن نماز این بود که لباس شما
باید نجس باشه.
ببینم توی وسواسی یقین میکردی الان لباس نجس نماز بخونی؟ میگفت نه، کجا یقین دارم؟ پس معلوم این نجس نیست، پس چرا اینقدر سخت میگیری؟ پس معلومه پاکه، خودت هم قبول نداری نجسه. چون اگر قبول میداشتی نجسه، خب اونجا میرفتی باش نماز من. این معلومه خودت هم قبول نداری. شما همون یه بار وضویی که میگیری اصلا شما میگی باطله، اب نداره. اصلا بعضی از، من اینجوری بگم ساده، بعضی از افرادهای اسماعیلی باید با وضوی باطل نماز بخونن،
با غسل باطل،
با غسل باطل نماز بخونن، اونی که خودش خیال میکنه باطله. همون یک بار. و شما نمیگه خدا اینجوری ازت میخواد، همین کافیه. تکرار در کار وسواسی نباید باشه، یعنی اگر بخواد معالجه بشه اول کاری که میکنه باید جلو تکرار رو بگیره،
بگه اصلا من میخوام با وضوی باطل از بله. از همین امشب بله. با وضوی باطل نماز بخونم.
البته کار سختیه.
بله میدونیم. آره دیگه راست،
کار سختیه.
سخت.
یعنی باید به تخت ببندنشون. متادار دیدی چه جوری تخت
واقعا سخته دیگه، یه بیماریه برسادم باید دعا کنیم واقعا برای این افراد، باید دعا
خیلی.
کنیم
خیلی. ببینید زندگیشون الان خودشون گفتن دیگه، افرادی به من مراجعه میکنم میگه آقا زندگیم داره میپاشه. یه کسی به من میگفتش که مرتب میگفت که او میگفتا او عذرخواهی میگه، میگفت ببخشید آقا، ببخشید آقا، من عمرم توی دستشویی داره میگذره، من وقتی میرم سرویس بهداشتی یک ساعت دو ساعت. خب چقدر مگه عمرش آدم، چرا باید اینجوری باشه؟ یعنی اینا مؤاخذه نداره؟ ببین خیلی شما فکر کنید، خدا به شما عقل داده، فکر کنید روش، فکر کنید خدا عمر شما رو محاسبه میکنه، مؤاخذه میکنه،
هم خودشون اذیت میشن، هم دیگران اذیت،
اطرافیاتون اذیت میشن. خب چیکار باید بکنه؟
استاد وقت تمام
تمامه. اطرافیا کمک بکنن و نهایتا مهمترین چیزی که هست اراده است. اراده شون رو قوی بکنن، دعا بکنن، توسل ما هم انشالله دعا میکنن. البته بحثای زیادی داره
انشالله. حالا به همین مقدار کافیه بقید. و همون نکته‌ای که استاد خوب گرفتن، من دقت انقدر نداشتم، همون ولزالینی که الان گفتن همونو بگن. زمینی که اولا که درسته، ثانیا اگرم اشتباه بود
معلوم میشه که میتونن.
آره مشکلی نداره انشالله. این خواهر بزرگوارمون که اولین بارم هست که گفتن بیننده برنامه هستن تماس گرفتن و اینها گوش بکنن، اصلا شما با وضوی باطل نماز بخون، بگو اصلا باطله. خدا بگو آیه وحیدپور گفته. آیه وحیدپور گفته با نماز با وضوی باطل.
بله به من میگن گردن میگیری. آره من گردن میگیرم،
گردن میگیرم.
روز قیامت هم من جواب میدم. بله خیالتون راحت باشه.
خب دیگه از این بهتر چی میخواهید؟ پس عنایت بکنید، از همین الان، از همین لحظه اراده بکنید، بسم الله بگید، یا علی بگید، انشالله همه چی درست میشه. در پناه از حق باشید دوستان بیننده، زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.